سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. بر اساس شاخص جهانی فقر، افغانستان در میان 127 کشور در جایگاه 116ام قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت شاخص جهانی فقر، افغانستان نسبت به 2023 دو پله سقوط کرده است. شاخص جهانی فقر افغانستان را در جمع 36 کشور قرار داده که وضعیت فقر در آنها جدی خوانده شده است. در این شاخص آمده است که 30.4% مردم افغانستان با سوء تغذیه روبرو هستند و در این کشور 5.8% کودکان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می دهند. مردم افغانستان سال هاست که با فقر و عدم مسئولیت غذایی دست و پنجه نرم می کنند. اما بر اساس گزارش های اداره های ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 شدت فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور بیشتر شده است. علی کاظمی منشی اداره ملی حقوق کودکان ایران میگوید که از میان 3200 کودک کارگر شناسایی شده 85%شان ادبای خارجی هستند. کاظمی دیروز شنبه به یک رسانه ایرانی گفته که نبود فرصت‌های آموزشی و مشکلات مالی این کودکان را مجبور به کار در جاده‌ها کرده است. او افزوده که ادبای خارجی به دلیل نقض قوانین ملی کودکان کارگر بی اسناد را اخراج کرده است. با آنکه کاظمی تابعیت کودکان کارگر خارجی بدون اسناد را مشخص نکرده است، اما مقام‌های ایرانی اصطلاح ادبا را بیشتر به مهاجرین فاقد اسناد افغان به کار می‌برند. بر اساس گزارش رسانه‌های CBC، این کشور دو پناهنده افغان را اخراج کرده است. پس از سال 2019 این نخستین بار است که سوئیس اقدام به اخراج افغانان می‌کند. وزارت دولت در امور مهاجرین سوئیس به روز جمعه در باره اخراج این دو پناهنده افغان به افتنامه سونتا گبلیک جرمنی معلومات داده است. برخی رسانه‌های CBC با نقل از وزارت عدلیه و پلیس این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که این افغانان متخلف بودند. حکومت سوئیس به این دو افغان قبل از اخراجشان 500 فرانک CBC که 583 دلار آمریکایی می شود داده است. این در حال است که وزارت داخلی جرمنی به تاریخ 30 اگست 28 افغان را که به گفته آنان به جرایم مختلف در آن کشور متهم بودند در یک طیاره چارتر به افغانستان فرستاد. بازیکنان تیم الف کرکت افغانستان در بازی نخست مسابقات سه جانبه با تفاوت 7 ویکت تیم هنگ کنگ را شکست داد. در نخست بازیکنان تیم هنگ کنگ بیتنگ یا توپزنی کردند و با از دست دادن 9 بازیکنش در 20 اوور 112 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم افغانستان در اوور 14ام و با از دست دادن 3 بازیکنش هدف تعیین شده را تکمیل کرد. مسابقات سه جانبه کرکت میان تیم الف افغانستان و تیم های ملی عمان و هنگ کنگ و میزبانی عمان برگزار شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی تاد به اسرائیل اعزام میکند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که سیستم تاد و خدمه نظامی آن را در اسرائیل مستقر میکند. پیت رایدر سخنگوی پنتاگون روز یکشنبه گفت به دستور رئیس جمهور آمریکا وزیر دفاع این کشور اجازه استقرار یک سیستم ضد موشکی تاد و نیروهای لازم برای عملکرد آن را صادر کرده است. او گفت این اقدام به منظور تقویت دفاع هوایی اسرائیل در پی حمله بی سابقه ایران و اسرائیل که در روزهای 13 اپریل و اول اکتبر اتفاق افتاد انجام می شود. تاد از پیشرفته ترین سیستم های ضد موشکهای بالستیک است و فعالیت هر بخش آن شامل پرتابگرها و همچنین تجهیزات رادیویی و راداری با 95 سرباز نیاز دارد. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی از استقرار این سیستم ضد موشکی در اسرائیل خبر داده بودند و به دنبال این گزارش‌ها وزیر خارجه ایران گفت که به باور او آمریکا اکنون جان نیروهای را با اعزام آنها برای هدایت سیستم‌های موشکی آمریکایی در اسرائیل در معرض خطر می‌اندازد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: ما مشوره ها میان کمیته های مختلف جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتون ها در خیبر پختونخوا جریان دارد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از جامعه جهانی خواست تا صدای مظلومیت پشتون ها را بشنود. بر اساس گزارش رسانه های سی بی سی، این کشور دو پناهنده افغان را اخراج کرده است. در این مورد دیدگاه یک آگاه امور مهاجرین در اروپا را گرفته ایم.
اگر فرد دست به جرم و جرایم در یک کشور میزنه، این یک عمل فردی هست و نباید این باعث شود تا تعداد کثیری از افغانهایی که هیچ ربط با همچون موارد ندارن و هیچ نوع پیشینی جرمی در این کشور را ندارن هم به افغانستان اخراج شوند.
فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید از مشکلات امنیتی مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از فعالان مدنی افغان در پاکستان در این مورد می گوید:
چهار نفر مرا تعقیب میکردند. این چهار نفر محترم خود را رفتن درد دادن در پیش ما رسیدن برک کردن تا شدن از چهارش سندازی کردن یکیش پیشش پنجان بود خواستن که مرا در محترم بلا کنن.
13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایا است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه میلیون ها نفر را آواره می کند. افغان ها قربانی بلایای ناگهانی هستند.
اصلا به لحظه اینا متوجه نشده، فقط یک دفعه گفت که خونه کلا تعمار. وقتی که تعمار سه تا دختر ما که کمتر بود ما خب بزن خونه نمیتونی شهید شدن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مشوره ها میان کمیته های مختلف جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتون در خیبر پختونخوا ادامه دارد. حاجی شیر مسید، یکی از اعضای این جرگه، امروز یکشنبه 13 اکتبر بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود در پایان روز پیشنهادات و سفارشات اشتراک کنندگان جرگه برای تصمیم نهایی منسجم شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون امروز حین سخنرانی در یک کمیته این جرگه از جامعه جهانی خواست تا صدای مظلومیت پشتونها را بشنود. این جرگه روز گذشته 12 اکتبر با یک روز تأخیر برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشتراک کنندگان جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون میگویند انتظار می رود آنان در پایان روز یکشنبه پیشنهادات خود را برای تصمیم گیری عمومی نهایی کنند. حاجی شیر مسید، عضو هیئت حزب میدی جمهوری و اشتراک کننده جرگه، بر رادیو آزادی گفت:
"این ان شاء الله یو بهترین دکلریشن و
ما امیدواریم که ان شاء الله اقوام و قبایل پشتون ها و همچنان احزاب قومی سیاسی که در این جرگه اشتراک دارند، پیشنهادات و خواستهای خود را بر اساس یک رای حل مفید در یک اعلامیه ارائه کنند.
یو در بهترین دکلریشن که خود کل با جری کیجی."
خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در منطقه ما میگوید ممکن است اعلامیه پس از توحید دیدگاه کمیته 80 نفره ناوقت شب اعلان شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون روز یکشنبه این سخنرانی در یک کمیته جرگه از جامعه جهانی خواست تا صدای مظلومیت پشتونها را بشنود.
تمام دنیا بشنود که یک قوم در قرن 21 دور از عدالت زندگی می کند. یک قومی که در قرن 21 بدون امنیت، صحت و آموزش زندگی می کند، آنان که با یک دیگر جنجال نکند پس چی کند؟
بر اساس معلومات نشر شده از سوی جنبش تحفظ پشتون، پشتین روز شنبه ادعا کرد که 80,000 تن از پشتونها در خیبر پشتونخوا در جنگ 20 سال اخیر که به گفته او جنگ پشتونها نبوده، کشته شده و بیش از 6,000 تن دیگر آنان ناپدیدند. جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون یا PTM که روز شنبه 12 اکتبر با یک روز تأخیر برگزار شد و به گفته منظور پشتین رهبر این جنبش تصمیم نهایی جرگه روز یک شنبه اعلام می شود. در جرگه قومی پشتونها در کنار مردان، زنان مناطق مختلف خیبر پشتونخوا هم اشتراک کردند. نادیه یکی از آنان به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
"خدای جنگ کم چه پختون
وطن در وطن پشتون ها بر علاوه مردان زنان هم از جنگ متاثر شدند. فرزندان زنان ناپدید شدند. شمار از مشکلات زیاد را زنان پشت سر گذاشتندند. پس من از نمایندگی زنان بسیار خوشحال هستم و به آن بدید مثبت می نگرم.
حدود 3 ماه پیش جرگه قومی پشتون ها از سوی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون اعلان شد. جنبش تحفظ پشتون این جرگه را عدالت نامگذاری کرد و گفته بود که مردم در آن قاطعانه تصمیم می گیرد که در برابر پاکستان چگونه روی کرده را اتخاذ کنند. نیروهای امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا در 5 اکتبر به جرگه پندخالی حمله کردند که به گفته جنبش تحفظ پشتون خیمه های پهن شده در آنجا را به آتش کشیدند. 3 عضو این جنبش را کشتند، 10 تن آنان را زخمی و 100 تن دیگر را بازداشت کردند. وزارت داخلی پاکستان یکشنبه هفته گذشته بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممنوعیت وضع کرد و آنان را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سازمان غیرقانونی خواند. این اقدام واکنش‌های شدیدی را در پی داشت. منظور پشتین رهبر این جنبش این اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خواند و کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم با محکوم کردن آن از حکومت آن کشور خواست تا این فیصله خود را پس بگیرد. هرچند رقم دقیقی وجود ندارد که چه تعداد افراد در این جرگه اشتراک کردند، اما پیش از این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته بود که بیش از 3000 حجره یا اتاق مردم خیبر پختونخوا پر از مهمان است و نیاز است مردم پشاور هم اتاق‌های خود را وقف مهمانان کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همان گونه که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش رسانه های سی وی سی، این کشور 2 پناهنده افغان را اخراج کرده است. پس از سال 2019 این نخستین بار است که سوئیس اقدام به اخراج افغانان می کند. وزارت دولت در امور مهاجرین سوئیس به روز جمعه درباره اخراج این 2 پناهنده افغان به هفتنامه سونتا گبلیک جرمنی معلومات داده است. برخی رسانه های سی بی سی به نقل از وزارت عدلیه و پلیس این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که این افغانان متخلف بودند. ساعت پیش در این مورد با احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهندگان در اروپا، صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این اقدام سوئیس به چی معناست؟
این اقدام سوئیس دقیق بعد از اقدام آلمان و متعاقبا هم رهنمودی که دولت اتریش هم از آلمان خواست مطالبه بکنه به خاطر از سر گرفتن اخراج های اجباری، یک اقدام نمونه‌ای یا آزمایشی به خاطر آغاز اخراج های اجباری به جانب افغانستان است.
دلایل اخراج اینا چی است؟ چرا اینا اخراج شدن؟
ببینن، دولت سوئیس امانند بقیه کشورهای حوزه شنگن و اروپایی اخراج ها را در گذشته ها بر اساس ممورندم آف اندرستندینگ یا تفاهم نامه دو جانبه که میان افغانستان قبلا با دولت قبلی وجود داشت انجام میداد، ولی سوئیس یگانه کشوری بود که کمترین آمار اخراج ها را به افغانستان داشت. بعد از آمدن طالبان در سال قبل از سال 2000 در دور اول هم دولت سوئیس یگانه کشور بود که چندین سال بعد از آمدن طالبا و گرفتن کنترل و نظام افغانستان اعلام موجودیت کرد و حمایت خودش را از تحریم هایی که بر علیه طالبا از طرف سازمان ملل ایجاد شده بود آغاز کرد. یعنی نشان میداد که دولت سوئیس هم هیچ نوع تصویر خوشی از طالبا و نظام طالبانی نداره، ولی با آن هم از سر گرفتن اخراج ها و دوباره اخراج افغان هایی که بر امنیت ملی کشور سوئیس میتونه خطر باشه، یک زنگ خطر است بر از او افرادی که به پرونده های پناهندگیشان جوابای رد دریافت کردند، چرا که معمولا هم چه اخراج ها حتی اگر یک یا دو فرد در جمع افراد جمعی 20 یا 30 نفره که قرار باشه اخراج شوند ملقوب به ای شوند که جرائم را مرتکب شدن، باقی مانده هم قربانی امی افراد میشن و در چارترها روانه افغانستان و این خودش یک زنگ خطر هست بر حقوق پناهندگان، زنگ خطر است بر تحقق حقوق او افراد که از افغانستان فرار کردن و به خاطر زندگی بهتر خواستن تقاضای پناهندگی به این کشورها بکنن.
در هفته گذشته وزیران داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در لوکزامبورگ در مورد اخراج افغان‌ها از کشورهای اتحادیه اروپا بحث داشتن و همچنان سرنوشت پناهجویان در اروپا بحث‌های تازه برای اخراج یا عدم اخراج مهاجرین گفته می‌شد که شدت یافته و در این گفتگوها چند ماه که انجام شده اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده را در پالیسی‌های پناهندگی خود تصویب کرده. چی فکر می‌کنین آیا تمام کشورهای اتحادیه اروپا اقدام به اخراج افغان‌ها خواهند کرد و این چقدر نگران کننده است؟
بله چنین از بعد از اثرگیری تشدیدها در قوانین پناهنده پذیری در تمامی از کشورهای اروپایی هم متحدانه روی یک اسایلم پکت یا یک بسته از فرمول قوانین پناهندگی یا هم رسیدگی به پرونده های پناهندگان که نه تنها شامل افغان ها میشه بلکه تمام ملیت ها میشه در سالهای اخیر از طرف پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید که در مطابقت با او سختگیری ها نه تنها یکی از عناصر مهم در داخل این تفاهمنامه هست بلکه روند اثرگیری اخراج های اجباری که بازم مکررن تکرار میکنم شامل تمام ملیت ها میشه از شاخص های بسیار مهمی این تصویبات هست که یک زنگ خطر هست در که میتونه در تناقض با تمامی از حقوق پناهندگان و مهاجرین باشه و نباید این را فراموش بکنیم که اگر فرد دست به جرم و جرائم در یک کشور میزنه این یک عمل فردی هست و نباید این باعث شود تا تعداد کثیری از افغانهایی که هیچ ربط با همچون موارد ندارن و هیچ نوع پیشینی جرمی در این کشور ندارن هم به افغانستان اخراج شوند.
احمد زکی خلیل فعال حقوق پناهندگان در اروپا بود که در مورد نگرانی از اخراج افغانها از سوی سوئیس صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشه. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی، سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه میلیون ها نفر را آواره می کند. اما پیش از آن، فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید از مشکلات امنیتی مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالسمی عزیزی مسئول این فدراسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که این فعالان در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار می گیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نارفیک سرمه حمله میکنن افراد ناشناس هستن.
عبدالمصور آریان فعال فرهنگی و سینماگر افغان که از 3 سال با این طرف در پاکستان به سر میبرد میگوید در 1 سال گذشته چندین بار مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و حتی برو تیزاب پاشیدن. آقای آریان به رادیو آزادی گفت 4 روز قبل در منطقه صادق آباد پندی پاکستان به قصد اختطاف مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت، اما با بلند کردن سر و صدا باشنده های محل به کمکش رسیدند و افراد مسلح ناشناس فرار کردند.
این بار سوم چهارم است سر معامله میشه. یک بار در تختی پشت متیزا پاشیدن، یک بار با موتسکل در روز اولی در قربان زدن، همین بار آخرش که 10 اکتبر بود من خانه میپالیدم، یونیسیار بر من گفته بود که شما خانه را چنج کنین. 4 نفر من را تقیب میکردن، این 4 نفر موتر خود رفتن در بودن، در پیش من رسیدن برک کردن، تا شدن هر چارش که سندازی کردن، یکیش پیشش پنچان بود، خواستن که من را در موتر بالا کنن.
این تنها عبدالمصور نیست که با چنین سرنوشت روبرو شده، بلکه برخی از فعالان دیگر نیز در پاکستان میگویند از تهدیدات امنیتی در امان نیستند. میرویس خاورین نویسنده و خبرنگار یکی از آنان است که در صحبت با رادیو آزادی گفت چند قبل از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت.
من شام به طرف خانه روان بودم، یک موتورسیکل سوار که آمدن طرف ما به طرف ما تفنگچه را کشید، کتم لغت زدم، تفنگچه از یاد دور افتاد، یا با مشت لغت ما را به بینیم وار کرد، با بینیم شکستاندم، بینیم خون شده بود و بسیار درد احساس میکردم که دیدم که یک موتر دور خود چراغش روشن بود. وقتی که موتر را دیدم تفنگچه خود را گرفتم پشت موتر کشتن و فرار کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید با اشاره به حمله اخیر به عبدالمصور آریان از وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالسامی عزیزی مسئول این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تقاضا کرد تا با وضعیت و رسیدگی به پرونده های مهاجرت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در پاکستان توجه لازم کند.
مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی از ترس ضرب و ستم و ظلمی که در افغانستان بالایشان جریان داشتن، اینا به کشورهای همسایه چون پاکستان پناه آوردن و از افغانستان فرار کردن، اینجا در تبعید به سر میبرن. ولی متاسفانه که در پاکستان همچنان بالای فعالین مدنی عملات وحشیانه توسط افراد ناشناس صورت میگیره و همین رقم موضوعات بالای فعالین مدنی در پاکستان جریان دارد.
فعالان مدنی و فرهنگی نیز با توجه به مشکلات امنیتی که در پاکستان فرارایشان وجود دارد از سازمانهای بین المللی خواهان کمک هستند و میگویند زندگی در چنین شرایط برایشان دشوار است. گفتنی است که پیش از این شماری از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز مورد حملات افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته شمار زیاد از افغانها از جمله فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و نیروهای امنیتی پیشین بنابر آنچه که تهدیدات امنیتی در افغانستان خواندند راهی کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه علاوه بر وارد کردن تلفات و خسارات میلیون ها نفر را آواره می کند. با این حال آگاهان امور افغانستان را کشور حادثه خیز بیان نموده، مدعی‌اند که حوادث طبیعی در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک تهدید جدی به جان و مال مردم تلقی نشده است. آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مانند لغزش زمین، برفکوچ، خشکسالی و زلزله‌ها همساله در بخش‌های مختلف از افغانستان تلفات و خسارات هنگفت بر جا می‌گذارد. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
افغانستان، کشوری که با توجه به نگرانی‌های شما را از نهادهای بین‌المللی به شدت در معرض بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین و خشکسالی قرار دارد. به گفته این نهادها، آب و هوای خشک و نیمه خشک، اختلاف زیاد دما بین فصول گرم و سرد سال، خطر وقوع بلایای طبیعی در این کشور را افزایش می‌دهد که باعث خسارات مکرر مالی و جانی می‌شود. یکی از این بلایای طبیعی در افغانستان زلزله‌های ویرانگر پی هم ماه میزان سال گذشته در ولایت هرات بوده که جان 2035 نفر را گرفت و بیش از 1240 نفر دیگر را زخمی کرد. نهادهای مرتبط با سازمان ملل با بیان این ارقام، این زلزله را یکی از مرگبارترین زلزله های جهان در آن سال پس از زلزله های ترکیه و سوریه اعلام کرده بودند. شفیقه مادر که در ولسوالی زندجان هرات در اثر این زلزله 4 دخترش را از دست داد، وقوع زلزله در آن روز را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
تقریبا 11 روز بود، هم ما شیشتی بودیم، قصه میکردیم. اولادا ما 4 تا دختر بود، دختر کلان ما 14 سالی بود، دختر بدی 9 سالی بود، 1 سالی بود، 1 ماه بود که اون رو شیر میدادم. او به طب قلم بود، اصلا به لحظه اینا متوجه نشده، فقط یک دفعه گیم که خونه ها کلن تعمال. وقتی که تعمال 3 تا دختر ها ما که کمتر بود، اما خب بزر خونه همونتونی که شهید شدم. بازم خورترک که به قلم بود، همونتون دهنی برو سینی مکن گیدیسته شد، چون جایی نبود که من بخونم، یعنی تکانه بودم خود با ما آمد و متخفه شد شهید شد.
شماره از افراد دارای معلولیت نیز قربانی این زلزله ویرانگر بودند. برخی از این معلولان میگویند که در حوادث طبیعی آنها بیشتر از دیگران متاثر میشوند. زکیه، یک تن از افراد دارای معلولیت، از عدم آگاهی برای مسئول ماندن در برابر بلایای طبیعی بر رادیو آزادی گفت:
با وجودی که ما بیشتر مورد همتو حوادث طبیعی و چیزا قرار میگیریم، دیگه بر ما کدام کمک یا از کدام نهاد یا از طریق دولت، از هیچ نهادی بر ما کدام کمک یا هیچ نوع آموزش از طریق هیچ نهادی، از دولت، از هیچ طریق ما دیده نشده.
سازمان ملل متحد نیز به مناسبت 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطر بلایا اعلام کرده که 16% از جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد. این افراد در اثر بلایای طبیعی 2 تا 4 برابر بیشتر از افراد آسیب پذیرند و باید دولت‌ها سیاست‌های برای حفاظت از این افراد در برابر حوادث و بلایا داشته باشند. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر از بلایای دیگر طبیعی دامنگیری افغانستان در اوایل همین سال بوده است. در 10 ولایت این کشور بیش از 100 نفر کشته بر جا مانده و در کنار آن بازار این و مالداران هم خسارات هنگفت مالی رسانده. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در فهرست کشورهای آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی در ردیف 6 قرار دارد. درویش، یک تن از دهقانان ولسوالی دهسبز ولایت کابل، در مورد تاثیرات منفی سیلاب‌های امسال روی کشت و کارشان به رادیو آزادی گفت:
امسال و هم سیلاب ها ضرر خود رساند و هم بازار نیست، بازار فروش نیست. ما امسال یک ذره زمین رومی کشتیم، رومی ما پاکستان صادر نشد در بازار کابل، در سیر 20 روپا و 30 روپا و 40 روپا است. این توجه از طرف دولت صورت نگرفت و همچنان هنگور هم بارشا و سیلاب ها متضرر ساخت و هم بازار نیستک.
جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد برنامه‌ها و چگونگی مدیریت حوادث طبیعی قبل از وقوع پاسخ نداد، اما این وزارت هم مرا پس از این از رسیدگی به متضررین گفته است. این در حال است که نجیب آقافهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری مخلوع، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در افغانستان از گذشته روی زیربناها به خاطر افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث طبیعی سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته است. او افغانستان را یک کشور حادثه خیز می‌خواند.
با وجودی که افغانستان یک کشور حادثه خیز است، اما حوادث طبیعی در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک تهدید جدی به جان و مال مردم در نظر گرفته نشده. در گذشته ها هم متاسفانه که سرمایه گذاری کافی روی زیربناها به خاطر افزایش تاب‌آوری جامعه و همچنان در مجموع کشور در برابر حوادث طبیعی صورت نگرفته بود.
سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بسیاری از بلایایی که با دلیل تغییرات اقلیمی به وقوع می‌پیوندد بیشتر سلامت کودکان را تهدید می‌کند. به همین دلیل روز جهانی کاهش خطر بلایا امسال از سوی این سازمان بر نقش آموزش در حفاظت و توانمندسازی کودکان برای آینده عاری از بلایا تمرکز شده است. رواندرمان‌ها می‌گویند که حوادث و بلایا سبب وارد شدن تأثیرات منفی بر اشخاص آسیب دیده می شود. اسدالله ضیا، یک تن از رواندرمان های افغان، در صحبت به رادیو آزادی راهکار درمان افراد و کودکان را که از اثر حوادث طبیعی و بیماری های روانی مبتلا شدن را چنین می گوید:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی، دیگر ساختار روانی. اما قسمی که در نتیجه اتفاقات یا حوادث جسم ما آسیب می بینه، به مو شکل در نتیجه حوادث و اتفاقات از لحاظ روانی هم انسان آسیب می بینه و با روان زخم یا PTSD یاد میکنیم. در صورتی که افرادی که در معرض چنین حادثات که روانش آسیب زده قرار میگیره، فقط اگر در صورتی که به درمانگر، روان درمانگر دسترسی نداشته باشه، شریک کردن است، در دیگه های موضوع را قصه بکنه، نوشته بکنه، ریکارد کنه، گوش کنه، یعنی در حقیقت مواجه شود. اطفال هم تشویق بکنه که حادثاتی که رخ داده بازگویی بکنه و همچنان برای اطفال زمینه های بازی و ورزش مساعد ساخته شود.
از سوی دیگر، نظرسنجی انجام شده از سوی سازمان ملل متحد در سال 2023 در مورد هشدار قبل از وقوع حوادث نشان می‌دهد که 39% از پاسخ دهندگان گفتند در صورت ارائه هشدار زود هنگام برای تخلیه مناطقشان با مشکل بر نخواهند خورد، در حالی که در صورت عدم وجود هشدار این میزان 26% بوده است. گفتنی از هشدار زود هنگام قبل از وقوع بلایا در حال از سوی سازمان ملل متحد مهم تلقی شده که نیمه از کشورهای جهان هنوز فاقد سیستم‌های هشدار اولیه هستند و افغانستان نیز از کشورهای فاقد سیستم هشدارهای اولیه به شمار می رود و به همین دلیل میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی بیشتر بوده که در ماه‌های اخیر نیز باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را به مردم وارد کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.